بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. چون يوم القيامة روز حق است، روز ظهور حق است و اونجا اصلا بطلان حضور ظهور ندارد، همه شؤونی که در قیامت خواهد بود حق یا تقدسه را از یوم قیامه به عنوان ذلک الیوم الحق یاد کرده. ظاهر این تعبیر که یوم القیامه یوم الحق است این نیست که قیامتی هست، بلکه به این معناست که قیامت هستی او حق است، یعنی یک وجود حقانی. اونجا اصلا باطل راه ندارد. دنیا هم هست، آخرت هم هست، اما دنیا یک جهانی است که حق و باطل در او راه دارد، آخرت یک جهانی است که جز حق چیزی در او راه ندارد. پس ذلک الیوم الحق نه تنها به این معناست که المعاد و حق و یه وقت است خواهیم گفت که ان الساعة آتیة لا ریب فیها، ان القیامت حق، ان الاخرت حق، ان البعث حق و النشور حق، یعنی قیامت هست. یک وقت میگویم نه تنها قیامت هست، قیامت وجودش حق هست، وجود حقیقی دارد و در قیامت اصلا باطل راه ندارد. نه زیر دنیا نیست که معصیت و فسق و باطل در او راه داشته باشد. یه وقت هست که میگویم کسی نباید در دنیا کار باطل بکند، این یه حکم تشریعی، و اگر کسی کار باطل کرد کیفر میبیند، این هم حکم تشریعی. ولی در قیامت اصلا کار باطل ممکن نیست، بطلان در اینجا راه ندارد. خب اگر قیامت روزی بود حق، همه شونش حق است. لذا وقتی سخن از کتاب هست فقط هزار کتاب را ینطق علیکم بالحق، اگر قضا و داوری می فرماد و اشتقت الارضو به نور ربها و جیع به نبیین و قضی بینهم بالغیب، پس قضا حق است، کتاب حق است، یعنی نطق کتاب حق است، وزنم حق خواهد بود، چون که خود اون روزم حق است. این یه مطلب. این در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت که اگر در قیامت عده دروغ میگویند این دروغ گفتن اونها راست است، یعنی حق دارد ظهور میکند. کسی که ملک نفسانی او کذب است و کذب وصف نفسانی او شد، ملک نفسانی شد، در اونجا بر اساس کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی کلون یتکلم و علا شاکلته، اون چه که او میگوید باطن خود را نشون میدهد. لذا وقتی مشکین در قیامت زیر سوال رفتن میگفتن ما کننا مشکین، اونگاه ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. مثلا شما حساب کنید یه آدم بدزبان فحاشی تو عالم خوابم که حرف میزنه پوش میگوید، این ظهور ملکات نفسانی اوست که در حال نوم ظهور میکند، وگرنه این چنین که در حال خواب تکلیفی داشته باشد، فعل اختیاری داشته باشد. به هر تقدیر ظهور کذب از یک انسانی که کذوب است، این ظهور حق است، مثل ظهور بدزبانی و بذیب بودن از انسان بزاع فحاش در عالم رؤیا حق است. خب مطلب اول این بود. مطلب دوم آن است که اونهایی که وزن را برای مستری گرفتن، گفتن وزن حق است، یعنی توزین حق است، یعنی سنجش حق است، باید مشخص کنن که اون واحد سنجش چیست، اون وزن چیست. چون سنجیدن یک موزون دارد به یک وزن، اگر سنجیدن حق و عدل است، اون واحدی که با اون واحد اعمال، عقاید، اخلاق سنجیده می شود چیست؟ اون گم. ولی اگر وزن را معنی هم واحد سنجش بدانیم، معناش این است که عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق می سنجن که دیگه مشکلی از این جهت نخواهد داشته، مهم باشه. مطلب سوم آن است که همونطوری که در مسئله سؤال آیات دو طایفه بود، روایات هم دو طایفه بود، از بعضی آیات برمی آمد که سؤال هست، از بعضی از آیات برمی آمد که سؤال نیست، اونگاه جمع شد بین این دو طایفه از آیات و روایات. در جریان وزن هم همینطور است. بعضی از روایات ظاهرش آن است که در قیامت وزن نیست. خب ادله دیگر چه آیه چه روایه فراوان دلالت میکنند که در قیامت وزن هست. اون بعضی از روایات که دلالت میکنند بر اینکه وزن در قیامت نیست، همونطوری که در آیاتی که دلالت میکرد بر اینکه سؤال نیست، معناش این بود که سؤال استعلامی نیست، یعنی خدا سؤال بکند برای اینکه چیزی را بداند که این سؤالی نیست. یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس و جن، چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. پس اون سؤالی که منفی سؤال استعلامی، اون سؤالی که ثابت می شود سؤال اعتراضی که می گوند فرون کس زیر سؤال رفت، مسئول است یعنی زیر سؤال رفت، سؤال توبیخی. وزنم همین طور است. اگر در بعض از روایات دارد که اعمال سنجیده نمی شود، یعنی برای اینکه خدا علم پیدا کند که فرون شخص چه کرد و چه انداز کار کرد، وزنی چون خدا می داند چون قبض امکان مثقال خبت من خردل اتینا بناس کفا بنا حاصلی. اما ادله دیگری که فراوانه چه آیه چه روایت به ثابت میکنه که وزن حق است، وزن برای توبیخ است، برای تصمیم حجت است، برای ترفیع درجه نسبت به محسنان و پرهیزکاران و تنزیل درجه و درکات دادن برای کافران و تبهکاران. این هم میره. مطلب دیگران است که در سوره مبارکه انعام گذشت که سیجزیهم وصفهم، که این آیه این روزهای اخیر هم خونده شد و این مناسب با بعض از روایات است که مرحوم طبرسی در احتجاجش نقل میکنند. در احتجاج آمده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا نیازی به وزن ندارد که وسیله وزن درجات اعمال را بفهمد، اون عالم است و وزنی هم در کار نیست، برای اینکه اعمال اجسام نیستند. و اون چه که تنجیده می شود یه صفت و ما عملو، این از اون لطائف روایات ما. یعنی اگر کسی خیال بکند اونطوری که در دنیا کالاهای مادی را می‌سنجن اونجور عقاید اخلاق و اعمال را بسنجن، اونطور نیست، برای اینکه این وزنها در دنیا جرم و جسم برای کمیات متصل و منفصل و مانند آن به کار می‌رود. وزنها این چنینه، در قیامت اعمال را این چنین نمی‌سنجن. خب پس چگونه می سنجن؟ اونی که موضوع است چی؟ فرمود انما هی صفت و ما عملو، یعنی صفت نماز و روزه را می سنجن، صفت قیام و قعود را می سنجن که حق است یا باطل. قهرن با آیه سوره انعام هماهنگ خواهد بود که فرمود سیجزیهم وصفهم، صفت را می سنجن، صفت حق است یا باطل، حق و باطل را مشخص می کنن. اونگاه چون صفت را می سنجن و اون چه که ما به اون مأمور شدیم نماز حقیقی، روزه حقیقی، نماز را به اون حدش می سنجن. گرچه در قرآن تصریح نشده که نماز حقیقی بخوانید، روزه حقیقی بگیرید، ولی به عنوان تمثیل در جریان تقوا، در جریان جهاد حدش را مشخص کردن. همون اتقوا الله حق تقاتی، جاهد و فی سبیل الله حق جهادی. خب این معلوم می شود که اقیم الصلاه حق الصلاه، کتب علیکم الصیام حق الصیام و مانند آن، لله علی الناس حج البیت حق الحج. این چنین نیست که این اختصاصی به تقوا و جهاد داشته باشد که تقول لها حق تقاته یا جاهد و فی الله حق جهاده، اما اقیم الصلاه حق صلاه نباشد یا کتب علیکم الصیام حق صیام نباشد. من شهد منکم الشهر فلیصم حق صیام، لله علی الناس حج البیت حق الحج. پس ما یه حج صحیح داریم، حج باطل. صراط سعید داریم، صراط باطل. فویل للمصلین الذین هم عن صراطهم ساهون. اون صفت که حق است اونو میسنجن. اگر داشت میشه وزین، اگر نداشت میشه خفیف. مثل بعدی آن است که گاهی اعمال را طبق این بخشی از آیات با حق میسنجن، گاهی اعمال را به اندازه فاصله از حق میسنجن، نه به اندازه واصله و بهره‌ای که دارد. این البته قبلا هم اشاره شد. عمل را گاهی در اثر اتصاف به حق و تحقق به حق و قرب به حق میشه حسنه. حالا اگر به حق متصف نبود، متصل نبود، چقدر از حق فاصله دارد میشه سیئه، او رو با اون جهت میسنجه که این قبلا هم اشاره شد. گاهی ظاهر و باطن انسان را با هم مقایسه میکنه که در بعض از روایات ما آمده است اگر کسی ظاهرش سنگین تر از باطن او بود میزان او سبک است. من کان ظاهره ارجح من باطنه خفت میزان او. اگر کسی باطن او بهتر از ظاهر او بود ثقل میزان او. خب اینجا خفیف و ثقیل بودن ظاهر و باطن خود شخص رو میسنجن. ظاهرش اگر بهتر از باطن بود، چون عمده باطنه، معلوم میشود که این شخص خفیف است و تهی، برای اینکه برابر با باطن کار نکرده، برابر با چیز دیگر کار انجام داده. من کان ظاهره ارجح من باطنه خفت میزانه. کسی عند الناس بهتر از چیزی بود که عند الله خفت میزانه. این یه سنجشی نسبت به درون و بیرون خود آدم. اما ای کسی باطنش بهتر از ظاهرش بود یا موافق بود، این معلوم شد در درون او این میزان هست. چنین انسانی میتواند طبق بیان حضرت علی سلام الله علیه در اون نامه سی و یکم که فرمود اجعل نفسک میزانه، یه ترازوی خوبی باشد. اگر کسی ظاهرش بهتر از باطن بود به طوری که باطن را منحرف کرد، این نمیتواند میزان باشد. ولو میزان اعمال مطلق نباشد نظیر معصوم، ولی میزان اعمال متوسط هم نظیر انسان عادل هم نخواهد شد. چرا؟ برای که این دستکاری کرده، اون میزان را به هم زده. یه وقت از انسان عمدن تکفیف میکند، کمفروشی میکند، گرفتار متفق شدن از دیل و للمتفقین هم دامنگیری، ولی کار به ترازو ندارد. ترازو ترازوی سالم است. او در هنگام توزین یا مکیال کم میدهد. یه وقت است نه، در ترازو دستکاری میکند که ترازو رو به هم میزند. انسان یه وقت است که عالمن آمدن با اینکه میداند گرفتار نفس اماره است معصیت میکند، این کارو به ترازو نداشت. عالمن آمدن کم فروشی دارد. یه وقت از معاذالله در اثر اینکه این کار برای اون ملکه شد، طوریست که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به جایی میرسن که خیال میکنن این کار کار خوبیه، این رو عقل میدونه. اینجاست که اون ترازو رو به هم زده، اون ترازو دستکاری کرده. به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجا دیگه میزان نیستن، ولو در حد میزان عادل. میزان معصوم که میزان الاعمال است، حسابش جداست. هر کسی کفا به نفسه که ادبن یا کفا به نفسه که میزانن، این مال کسی است که بالاخره اون حس درون رو دست داشته باشد، دارای نفس لوامه باشد. بالاخره که اگر کار بد انجام داد، اون در درون یک کسی باشد با اعتراض کنه که چه کاری کردی. این میداند این کار کرده، میگه خب حالا بعدا جبران میکنه. اما یه وقت است نه، به جای میرسد که اون میزان را به هم زده، اون ترازو را به هم زده، دیگه نفس لوامی نداره، دیگه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و این را عقل میپندارم، سیاست تلقی میکنم. اینجاست که اون راه را به هم زدن. در قرآن کریم دارد ما به همه صراط مستقیم دادیم، اما یه ده یبقو نها اوجا یسلبو نها منحرفتن. شما مثلا میدید این نیست خب یه واحد مستقیمی. اگر کسی این متر رو خب کج بکنه و خط منکسر بکنه، خب کم نشون میده. وقتی این رو به صورت یک وتر در بیاورد، تمام در بیاورد و منحنی نشون بده، خب دو دهنش رو هم خیلی نزدیک میشود. این یک متر میشه 80 سانتی. این شخص این متر صاف را یبغونها عوجا کج کرده. نه اینکه ما یه راه کجی رو داده باشیم یا یه راه کجی در عالم خلق شده باشد. راه مستقیم است، در نهان همه هم هست. او این راه مستقیم را کج کرده، مثل بزازی که این متر را کج بکند، به دهنش به آغاز و انجامش به هم نزدیک بکند، در اثر تمام شده. خب بالاخره هر اندازه اون حدبه و قوتش بیشتر باشد، این دهنه به هم نزدیکتر است. گاهی ممکن است یک متر بشه 50 سانتی، گاهی ممکن بشه 10 سانتی. حالا درجه انحراف یا درکات انحراف فرق میکنه، میزان هم به شرعی جا. خب بودی بار که از سمی سلام بوده در اون نامه 31 نفر بوده شما میزان رو اعمال باشه مخصوص معصوم هست، اون دیگه مال اوهدی از انسان هست. ولی به همگان دستور داد این ترازو رو اگه خدا به شما داده رو به هم نزن، اونگاه میفهمی چی بده چی خوبه. هر که برای شما بده برای دیگران هم بده، هر که برای شما خوبه برای دیگران هم خوبه. خب مثل بعدی آن است که این کلون یعمر و علا شاکرته، یعنی انسان در درجه اول شاکلی و هم فطرت الهی، اگر فطرتشو به هم نزند فطرت مستقیم حرکت میکنه. ولی اگر در اثر این مساف داخلی در جهاد اکبر آلوده بشود، این اعمال رو شاکله اونیست و رو تحمیل است، لذا با فشار معصیت میکنه، بعدم پشیمان میشود. و کم کم وقتی در این مساف داخلی اون فطرت مستور شد و دفن شد، نه از بین رفت، دفن شد و انسان این فطرت رو زیر خاکهای اغراض و غرایز دفن کرد، روی قبر فطرت خانه نفس عمار را بنا کرد، که انسانی شاکله او همین است که امر رسو می کند. در کل یعمر علی شاکرته یه بحث اسم روز تینه که فعلا در اون مبحث نیست، اون یه معنای لطیف خاص خود را داره. ولی اگر کسی شاکره مستعنفی پیدا کرد، از این به بعد روی این شاکره خود کار میکند، یعنی روی اون سنتی سیرت درونی خود کار میکند. بعد جای خداوند هست، اما ذات اقدس اله فرمود اگر کسی منو بیرون کرد دیگری رو جا داد، که خب من اونجا نیستم که. ذات اقدس اله از قلب ناخالص فاصله میگیرد، انا بری اونه. خدا از قلبی که در او هوای نفسانی هست حضور ندارد. در بخشای دیگر هم فرمود به این که هر چیزی که برای غیر خدا باشد چون علال الله دین خالص، خدا قبول نمی کند. خدا قلبی را که به انسان عطا کرده است به طرق توحید درونه ها. حالا اگر کسی آمد و خواه من دستا این قلب رو دفن کرده و در حریم این قلب بیگانه را راه داده، فی قلوبهم مرضون شد، فزادهم الله مرضن می شود، اونجا خدا حضور و ظهور نداره. خب پس بخشی از روایات مطابق با آیات قرآن کریم می فهمد اون که وزن می شود صفت اعمال است. در حقیقت بین اون روایاتی که در وزن می شود با اون روایاتی که در وزن می شود به همین بیان می شود جمع. خب ول وزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. اینا چون خسروا انفسهم پس میزان رو ندارن، برای اینکه تو این میزان دستکاری کردن، این میزان رو به هم زدن. به ما کانو با آیاتنا یلدمون، چون در آیات الهی که آیات تکوینی که آیات تشریعی، اما اینجا ناظر به بحثای تشریعی در حقیقت، یعنی احکام ما، حکم ما، معارف ما ظلم کرده به آیات ما، ظلم به آیات ما در حقیقت ظلم به خودش است، برای اینکه این آیات ما هماهنگ با فطرت او، این به فطرت خود ظلم کرده است. این در بخشای دیگر دارد که اینا به خدا ظلم کردن برای که انفسهم کانی گردمون، تمام گناهانشون به زیان خودشون بود، خودشون ستم کردن. اونا که مربوط بحث طینت است، اون باید علاحده بحث بشه. خب اما چون سوال اجمالی شده است، از این جهت یک بحث کوتاهی درباره این به عمل آمد. اما اون چی که به عنوان جریان برزخ است که انسان در عالم رؤیا صوری را میبیند و این مربوط به جریان برزخی، البته گوشه ای از اون چی که در برزخ اتفاق میفتد تو عالم رؤیای صادقه البته هست. در رؤیای صادقه چیزایی را انسان میبیند و این نمونه هایی از برزخ است. مرحوم خلیلی رضوان الله علیه دو روایت نقل میکند که این دو روایت به مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی در بحث بعث نقل میکند که قبلا هم این دو روایت برایتون رسید که بشرهای اولی خواب نمیدیدن لیکن میخوابیدن و انبیا که آمدن گفتن به این که انسان با مردن هجرت میکند، میلاد جدید رو در پیش دارد، رحلت میکند، با مرد نابود نمیشود. اینا میگفتن اگه ما به دستورات شما عمل بکنیم چی میشود؟ میگفتن که بعد از ارتحال روح و ریحان میبینید، جنات تجریم تحت الانهار نصیب شما میشود و اگر عمل نکنید خضوح و فقدوه دامنگیرتون میشود. بر عناد استکبار بشرهای اولی افسوده میشد. میگفتن به این که ما نه از وحی و رسالت تو با خبریم نه از آینده، تو انسان که مرد نابود میشود. اونگاه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد. اینا در عالم خواب چیزهایی را می‌دیدن. بعد به انبیاشون مراجعه می‌کردن، می‌گفتن اینا چیز که ما در عالم خواب می‌بینیم. اونها می‌فهمودن این نمونه‌ای از اون چیزهایی که ما به شما می‌دیم. این دو روایت خیلی لطیف، هر دو را مرحوم خلیلی نقل کرد و مرحوم فیض در وافی در کتاب بعث وافی از خلیلی هم نقل می‌کنه. یه بیان محترم شده بشه. جریان برزخ نمودارش در خواب هست. انسان وقتی در عالم رؤیا چیزها رو می‌بیند نمودار برزخ هست، چون که برزخ هم نمودار قیامت کبرا هست. طبق اموری که در برزخ هست تو عالم رؤیا با آدم نشون میدن، چون که طبق اموری که در قیامت کبرا هست تو برزخ هم نشون میدن. فهران وزن داشتن هم مشخص میشود، نحوه توزین هم مشخص میشود، توزیان اعمال هم مشخص میشود، حسنات و سیئات هم مشخص می شود. مطلب دیگر آن است که از بعضی از نصوص برمی آید به این که این اعمال یکسان نیستند. بعضی از این اعمال که مثلا عمود دینن واحد سنجش هست، همونطوری که صلات عمود دین است، این قبل از قبل ماسباها. بعضی از اعمال هم با نماز می سنجند، خود نماز حسنه است، کارهای دیگر را با نماز می سنجند، یه اصالتی دارد. این منزله اون پارامتر خلاصه، چون که شهادت هم همین طور است، در بعض از امور حج هم همین طور است. این است که مثلا دارن اگر کسی فلان کار انجام بدهد ثواب چند رکعت نماز دارد یا ثواب شهید را دارد یا ثواب حج را دارد، که این واحد سنجش اون پارامتر تو این روایات حج است یا شهادت است یا صلات است، که صلات این نقش محوری را دارد که از این جهت عمود دینه. لذا در بعض از روایات آمده است که حسنات واحد سنجش است، یعنی حسنه را در یک کفه ترازو میگذارن، اعمال شخص را با حسنه میسنجن. خود عنوان حسنه واحد سنجش است، اعمال اون شخص را با حسنه میسنجن. اگر اعمال را با حسنه سنجیدن معلوم شد حسنه حق است، حق به صورت حسنه ظهور می کند. البته در عالم رؤیا حسنه صورتهایی دارد، در برزخ حسنه صورتهایی دارد، اما در هشت اکبر حسنه یه صورت خاص خود را دارد. اونجا دیگر صورت نیست، اونجا صورت او عین معنا خواهد بود. یعنی اگر کسی خواست اعمال او یا اوصاف او سنجیده بشود احیانا با صور همراه است، ولی اگر خواستن حقیقت عقیده او را بسنجه شاید اینجا دیگه سخن صورت نباشد. بعضی از بزرگان این کریمه لمن خواه مقام ربی جنتان را بر هم این جنت وصفی و جنت عقیده ای حمل کردن. کسی که کار خوب میکند یا صفت خوب دارد همون جنات تجزیه من تحت الانهار نصیب می شود. و کسی که گذشت از این که کار خوب و گذشت از این که وصف خوب معارف برتر خوبی دارد فلهو جنتان، یه جنت همان است که ان المتقین فی جنات و نهر، یکم عند ملیک مقتدر، هر که دارای عند ملیک مقتدر بود یقینا فی جنات و نهر را دارا. اما این چه نیست که هر کسی که جنات و نهر را دارا باشد عند ملیک مقتدر هم درک بشود، چون در طول عمر هر که بالایی را دارد پایین هم یقینا دارد. هر کسی که لمن خاف مقام رب بود البته فله جنتان، اما ای کسی لمن خوف النار شد اون فله جنت واحده. اگر کسی خوفا من النار عبادت کرد له جنات تجری من تحت الانهار، اما او رو دیگه عند ملیک مقتدر نمیبرن. ولی اگر کسی لمن خوف مقام ربه بود و در اثر خوف مقام رب از اسیان تحرز میشد این فله جنتان نصیبش میشود، هم فی جنات و نهر هست هم عند ملیک مقتدر هست. منتها اینا چون تو در توی همان محیط و محاط همان دیگه با واقعات فقط نفرمود عند المتقین فی جنات و نهر و عند ملیک مقتدر، نه همین جنات و نهر عند ملیک مقتدر است. منتها یه دور درک میکنن یه دور درک نمیکنن. ذیل کریمه لهم غرف مبنیه آمده است، کسانی که در غرفه های بالا هستند می توانند سری به اهالی غرف پایین بزنند، اما کسانی که در غرف پایین منزل دارند نمی توانند سری به رفقایشون در غرف بالا بزنند، توان اون رو ندارند. به همون دلیلی که در دنیا توان اون رو نداشتن که نماز شب بخونند، نه مقدورشون نبود. این چنین نیست که نظیر غرف مبنی دنیا باشد، واحدهای آپارتمانی باشد که ای کسی در طبقه 4 هست می تواند به طبقه 3 ها سر بزند و کسانی که در طبقه 7 در می توانند به ضیافه طبقه 4 برند. اینطور نیست. غرف مبنیه پایینی ها توان اون رو ندارن که سری به بالایی ها بزنن، اون بالایی ها هستن که اشراف دارن. خب بنابراین وضع در همه اینها فرق میکنه. در یه بخشی از بهشت هست که همه بهشتیا در اونجا روبروی همه متکئین علی سرر متقابلین. این متکئین علی سرر متقابلین در دنیا قابل تصور نیست. الان شما فرض کنید 1000 نفر در این مسجد نشسته بخوان صندلی بذارن که همه 1000 نفر روبروی هم باشید، خب نمیشه. بالاخره بخیر این صندلی ها که دو ردیف میذارن هر 2 نفر روبروی همه، یا 1 نفر روبروی 4-5 نفر هست، هر 1 نفر ممکنه 4-5 نفر رو ببیند. اگر دیگری رو خواست ببیند بلاخره پوشیدره او یه در دورتری نقاط هست. ولی در صحنه قیامت کبرا همه در حضور همه کسانی که مشمول رحمت الهی شدن، متکئین علی سرر متقابلین، همه مقابل همه، نه هر 2 نفر روبروی همه. اونجا را گفتن عند لقاء الله، عند زیارت الله. اونجا وقتی همشون به عند ملیک مقتدر رسیدن همه را میبینن. این هم که گفتن در قیامت غیبت نیست، چون همه در شهود و حضور و ظهور یکدیگر هست. یه همچه نشعه است. فرض آن است که اون یه وزن خاص خود را خواهد داشت، اما وزن اوصاف و همچنین اعمال به مالها من الاوصاف یه مرحله نازلتر خواهد بود. حق همچون درجاتی دارد، وزنم قهرن درجاتی دارد. اون که میزان الاعمال است اون برای همه این درجات کافی، هم درجات حق هم درجات عقیده هم درجات وزن هم درجات عمل. خب اما خب چی به اونجا میرسد؟ در این حال که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون فرمود به این که ولدینا مزید لا تعلم نفس بما اخفی لهم من قرة اعین. انسان اشتهای او به اندازه درک او. شما الان از یک طلبه سوال کنید چه میخواهی؟ او اگر یادای محقق باشد در یه رشته حکمت یا کلام یا فقه یا اصول، او گذشته از اینکه نیازهای مادی خود را میگوید کتابخانه ها را هم میگوید. خب از سوال کن چه میخواهی؟ او رشتهایی که بلده میگوید. اما اصلا نشنیده که جناب فارابی این کتابی دارد این نسخه قطعی در فلون گوشه عالمی، اصلا نمیدوند. پس این نمیدوند نمیطلبد،
یا جناب شیخ مفید یه رساله خوبی در کلام نوشته و اصلا تو عمرش نشنیده رو، وقتی نمیدونه چی میطلبه. اشتهای هر کسی به اندازه معرفتی. یه دانشجو هم به شرح زن، شما یه کاسب رو بگید شما چه میخواهید، یه کشاورز میگید چه میخواهید، یه دامدار بگید چه میخواهید، او به اندازه معرفتش امید و آرزو ارائه میکنه. لذا ذات اقدس اعلام فرمود شما همه علما و صلحا و همه اینا رو جمع بکنید، هر چه میخواهند در بهشت است. یک به چیزهایی در بهشت است که اصلا نمیدانند تا از ما بخوان. راست میگه، مگه درک ما چقدره؟ فرمود اینا اصلا نمیفهمند در بهشت چی هست تا بخوان. که فقط اجمالا میگن خدای ما لذت بده، اما خب چی بده نمیفهمند. اون ما تشتهی هر انفس به تلذذ الاعیان، ما تشتهی بعد از ما تعرف و تعلم است. بعد از اینکه انسان میداند، درک میکند، به اندازه درک او آرزو دارد. قلمرو آرزوی هر کسی منطقه درک او. هیچ شنیدید که یک دامدار آرزو داشته باشد اون نسخه خطی که شیخ طوسی نوشته او داشته باشد؟ حتی نمیدونه این چیه، اما یه محقق آرزو او رو داره. در که هر کسی تعیین کننده حدود آرزوی او. یه مطلب، چون درک ها محدود است، محدوده آرزو هم محدود است. این دو، لذا فرمود هر چه بخواهید هست. یک، یه چیزایی هم به شما میدیم که اصلا شما نمیدونید تا آرزو بکنید، ولی اگر بدونن که خب جزو اون آرزو ها که فرمود لهم فیها ما تشتهی انفس. آیاتی که در این بخش است سه قسمت است. یه قسمت اینه که فیها ما تشتهی انفس تلذذ الاعیان. یک، یکی این که هر چه بخواهید هم به شما میدن. لهم ما یشاؤون فیها. دو، و لدینا مزید. این سه، این مزید چیه؟ چون هر چی که آدم بخواهد به آدم میدن که باز زیاده چیه. فرمود یه چیزایی که اصلا نمیدانید تا بخواهید. اگر فلا تعلمون افتن ما قفیه لهم من قررت اعیان، مثلا نمیدونه اونجا چیه، خب چی رو بخواد؟ اگر بگه خدای به من بده یه آرزوی گنگی، یه اراده گنگی، اراده که به گنگ تعلق نمیگیرد، این باید بفهمه که چی اراده کند، چی هست او رو اراده کند. پس اون چیزهایی که بشر میفهمه و میطلبد تو بهشت است. لهم فیها ما تشتهی انفس و متلذ اعیان. و اون چه که اراده می کند، هر چه که بخواهد در بهشت، چون اراده جزاف نیست، هر چه اراده بکند منوش اراده شد به اون میدن. این دو، ولهم ما یشاؤون فیها، که اراده بهشتیان در طول علل موجودات بهشت است. این دو می فهمد گذشته از این که هر چه بخواهند حاضر است، هر چه بخواهند در بهشت هست، گذشته از این که هر چه اراده بکنند به اون میرسند. یه مقام سوم هم هست، یه چیزایی هست که زائد بر آنه، یعنی زائد بر ما تشتهی انفس است، زائد بر ما یشاؤونه. اون چی؟ شما نمیدونید. به طور قرآن کریم نیامده، فقط اجمالا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. فعلا برای ما نگفتن، اون هم برای ما تشریح نکردن چه چیزهایی هست که ذخیره شده است که برای ما محض نگه داشتن نمیدونیم. وقتی نمیدونیم آرزوش هم نداره، تو دعاهای ما هم نمیاد. به اینکه ما در دعا به اندازه درکمون آرزو داریم، و اگر چیزی رو نفهمیم که آرزو نداریم، طلب هم نمی کنیم، مسئلت هم نخواهیم داشت. اون سه به هر تقدیر اونجا هم یه میزان خاص داره. اون مقام برای کی هست و چه گروهی به اون مقام راه پیدا می‌کنه، اونم این نظام وقتی است.
الحمدلله رب العالمین.